سلام به بینندگان عزیز تلویزیون راه کارگر، من نصرالله غازی هستم و در برنامه امروز تلویزیون در خدمت رفیق ناهید نصرت، فعال مسائل زنان و کنشگر مسائل اجتماعی هستم. بینندگان اطلاع دارند که امروز روز 22 یا 23 این جنبش بزرگیه که بعد از قتل مهسا امینی اتفاق افتاد و از اون روز به بعد مردم ایران، جوانان، دانش آموزان، دانشجویان، معلمین و اقشار مختلف اجتماعی در حقیقت خیابونها رو در تصرف خودشون در آوردن و با وجود کشته هایی که در زاهدان و شهرهای دیگه و حتی قتل هایی که از بچه های دختر بچه های 16 ساله اتفاق افتاده که سبوعیت این رژیم جهنمی رو نشون میده، همه با اطلاع هستن. رفیق ناهید نصرت، من میخواستم از شما بپرسم که شما کلا این مسائل، این جنبش، این قیام، این چیزی که به طرف انقلاب میره و 22-23 روز الان ازش میگذره رو شما چطوری میبینید؟
با سلام به بیننده های برنامه شما و با همدلی با خانواده های داغدار، بر من علی‌رغم روزهای سختی که الان هست و به هر حال هر جوونی که به خاک میفته برای ماهایی که فرزند داشتیم و یا افرادی که دیگه خیلی دردناکه، ولی علی‌رغم اون یک چیز خیلی شاد کننده‌ای در این جنبش برای من هست و اون اینکه یعنی یک احساس کاملا دوگانه است. از یک طرف همه ما دردمندیم به خاطر جانهای شریفی که دارن از بین میرن، ولی از یک طرف دیگه چیزی که خوشحال کننده است اینه که یک ستم 40 سالی پنهان، یک نوع آپارتاید که در این جامعه وجود داشته و خیلی طبیعی پذیرفته شده بوده، این بار رو اومده. چیزی که زنها فوق‌العاده در داخل ایران و خارج از کشور تلاش کردن در این 40 سال به جنبش بنشونن. تو تمام حرکت‌های قبلی چیزی که با همه همدلی که من با جنبش‌های قبلی هم داشتم، چیزی که آزاردهنده برای من به عنوان یک زن بود این بود که به محض اینکه جنبش تو پیچ‌های تند می‌افتاد و رژیم رو در جهت سرنگونی می برد، مسائل زنان فراموش می شد و تمام شعارها، شعار آزادی و برابری زن و مرد دوباره زیر گرفته می شد و می گفتن حالا این باشه بعد و یا اصلا مطرح نمی کردن. اما این بار این مسئله اومده و کاملا سرفصل ایستاده. این چیزی نیست که همین امروز ایجاد شده باشه، بلکه این نتیجه تلاشیه چه از اون زنهایی که من از دوران قدیم یادم میاد، از بعد از سال 60 گروه زنان که اینا اکثر گروه ها رو از بین برده بودن، ولی به هر حال زنهای پیشرویی که در داخل ایران بودن سعی میکردن با جمع شدن در خانه ها 8 مارس های مخفیانه بگیرن، چه اون که بعدها زنها در جای دادگستری برای حضانت کودکانشون جمع میشدن، زنایی که این حق رو نداشتن، یا چه تلاش هایی که زنها کردن برای 1 میلیون امضا جمع آوری کنند و سعی کنند که تمام قوانین ضد زن رو زیر سوال ببرن و لغوشون بتونن بکنن و به اصطلاح دولت رو مجبور کنن که کنوانسیون حقوق زنان، کنوانسیون جهانی پایبند بشه، چه دخترایی که در جلوی ورزشگاه ها سعی کردن بیان و تلاش کنن به این حق طبیعی رو خواستار شدن و چه اون دخترایی که بالای سکوها واستادن و برای حجاب خودشون رو روی چوب گذاشتن و به نوعی نفرت خودشون رو از این حجاب اجباری نشون دادن. زنها چه در داخل و چه در خارج از کشور تلاش کردن با گذاشتن سمینارها، با تو خارج کشور بیشتر به صورت سمینارها بود و به اصطلاح کنفرانس هایی که میذاشتن، البته اولین تظاهرات اساسی خارج کشور بر این مسئله حدود سال 58-59 بود که سفارت گفته بود باید خانم ها فقط وقتی میتونن پاسپورت بگیرن که با حجاب باشه، عکس با حجاب رو ارائه بدن، که اونجا میزان خیلی زیادی، زنهای خیلی زیادی جلوی سفارت جمع شدن، شاید نزدیک به 300 نفر، و بعد از اون پایریزی شد جنبش مستقل زنان در خارج از کشور که هر سال سمینارهایی رو برگزار میکردن یا کنفرانس های دیگری، نشریات مختلف نیمه دیگر، اینها که سعی میکردن این آگاهی رسانی رو بین زنها گسترش بدن و این حق طبیعی رو به رسمیت بشناسونن. تمام این حتی در این جنبش های اخیر وقتی میتو توی اروپا را افتاد، زنها تو ایران هم منهم رو پیش کشیدن. یعنی تمام این تلاش ها نشون داد که در اینجا یک ستمی خیلی طبیعی در زیر پوست این شهر داره اجرا میشه و هیچ کس هم بهش توجهی نداره. تمام خشونت های پنهان هم رو اومد. و به نظر من اینها اون آگاهی اجتماعی رو شکل داد که امروز جوانها چه مرد چه زن میان تو خیابون و شعار زن زندگی آزادی میدن. اون روز نمیدونم یکی از این مسئولین، شاید هم آقای خامنه ای بود، که توی صحبت خودش این رو به آمریکا و اسرائیل نسبت میداد. البته من واقعا نمیدونم اینها از روی خوشمغزیه یا اینکه دیگه راه دیگه برای اینها نمونده غیر از اینکه همون حرفا رو تکرار کنن. ولی واقعیت قضیه اینه که توی دنیای اینترنت و تو دنیایی که مدین میتونه آگاهی اجتماعی رو منتقل کنه از کشوری به کشور دیگه و این حق انسانی در تمام این به اصطلاح وسایل ارتباط جمعی در اختیار جوانها قرار میگیره، این نسل دیگه نسل زمان من نیست که حق خودشو ندونه و سکوت کنه. من واقعا وقتی اینها رو مقایسه میکنم با خودم وقتی که 18 ساله بودم، اینها واقعا به حق خودشون آگاه ترن و اون چیزی که اینها رو آورده وسط نه آمریکاست، نه اینه نه اون، بلکه اون آگاهی اجتماعیه که در جامعه پخش شده و در دسترس همه جوانها قرار گرفته و اینا میخوان در یه دنیای بهتری زندگی کنن. اینا نمیخوان دیگه به این اوامر که اینها صادر میکنن تن بدن. و به نظر من با ارزشترین چیزی که در اینجا این جنبش با جنبش های قبلی تفاوت جدی که داره اینه که در یک کیفیت بالاتری هستش. یعنی اگر در یک جنبش قبلی فرض کن رأی منکو یعنی برای حقوق شهروندی بود، یا مثلا در یک موقعی برای گرانی، برای بنزین یا برای تمام این چیزهای دیگه، هرچند تمام اون خواستها محترمه و همه اون خواستها، ولی این یک کیفیت دیگه داره چون اساس جمهوری اسلامی رو میبره زیر سوال. اساس این تفکر و ایدولوژی اسلامی هم ضد زنه، هم ضد زندگیه و هم ضد آزادیه. یعنی اینا اصلا با شادی، با زندگی، با تمام چیزهایی که به این دنیا مربوطه، علارغمی که خودشون به تمام این مواهب چسبیدن، با تمام اینها ضدیت میکنن. و این مسئله به همین خاطر جنبش فعلی رو به طور کیفیتی به نسبت جنبش های قبلی، حرکت های قبلی، توی یه مرحله بالاتری قرار میده و اینه که من با همدلی توش میام. یعنی این بار منیم که تو خارج از ایران هستم، خودم رو باهاش همراه میدونم. و البته اگه سوال دیگه شاید توی حرفای خودم و تو سوالای دیگه تون
نه هیچ مسئله نیست. شما به هر حال نظراتتون خیلی مهم و محترمه، به مسائل خیلی جدی تو همین چند دقیقه اشاره کردید که این جنبش بر بستر جنبش های قبلی بوده که قوت گرفته و از قوام دیگه برخورداره و از نظر کیفی حتی اشاره کردید که در سطح دیگه ایه، و همینطور اینکه اطلاعات جوانان امروز، نسل امروزی، خب خیلی با نسلی که من و شما ازش میایم فرق میکنه. البته میتونیم راجع به دلایلش هم صحبت کنیم، اما من میخوام
ببخشید، من اینجا فقط میخوام این رو بگم که این تناقض تو گفته های خود همین مسئولین این رژیم اسلامی از یک طرف میگن که اینها جاسوس آمریکا و اسرائیل و اینا و افرادی رو میارن تو تلویزیون که به اصطلاح اثبات کنن حرفای خودشون رو زیر شکنجه، ولی از طرف دیگه خودشون آمار میدن که میانگین سنی کسانی که دستگیر شدن 15 ساله. یعنی بچه 15 ساله که هنوز نمیتونه جاسوس اینجا یا اونجا بشه. این خیلی طبیعیه که اینها از روی آگاهی که تو همین سن کم بهش رسیدن حق خودشون رو میخوان و میخوان درست زندگی کنن. یعنی تناقض خودشون توی حتی آمار خودشون هم خودشون نشون میده.
بله، تناقض خودشون نه فقط در آمار خودشون، حتی به حدی رسیده که یکی از کمدین های یکی از کانال های آمریکایی حرفای اینا رو به تمسخر گرفته بود و همین مسائل رو که اشاره میکردید برای بیننده های خودش میگفت که آخه بچه 15 ساله کجا با دولت های خارجی یا مقامات خارجی تماس داره. ببینید، در مجموع این چیزی که شما میگید با کمال میل و با طیب خاطر همراهش هستید و ازش حمایت میکنید، سوال من اینه که تمام مردم خب طبیعتاً بیرون از ایران امنیت دیگه‌ای دارن نسبت به کسانی که داخل ایرانن، ولی در مجموع چه کارهایی رو شما فکر میکنید باید کرد که این جنبش هم یه پله بالاتر بره و هم قویتر بشه و شکوفاتر بشه؟ یعنی در حقیقت صحبت بر سر حمایته. ما میبینیم الان هنرمندای حتی خارجی، هنرپیشه های خارجی، خواننده ها، ورزشکاران، شخصیت های سیاسی و حتی پارلمان اروپا مثلا به نوعی دارن حمایت میکنن. چه کارایی میشه کرد که این جنبش رو بهش انرژی داد و ارتقا داد؟
من فکر میکنم اولا در داخل خود ایران لازمه که این جنبش بتونه پیوند پیدا کنه با بقیه جنبش هایی که تاکنون وجود داشته یا الان هم هستن. مثلا مثل جنبشی که معلمان داشتن، جنبش خودش که خودش جنبش دانشجویی هستن توشه، چون در واقع الان جنبش دانشجویی و زنان و جوانان به نوعی هستن، ولی از جنبش کارگری فعال نیست هنوز، یعنی حداقل باش پیوند هنوز پیدا نکرده. یا مثلا جنبش های ملی یا مثلا جنبش معلمان، کانون وکلا و تمام. به نظر من الان وقتی این هستش که جنبش های دیگه، جنبش های صنفی دیگه بتونن دیالوگ کنن با این جنبش و خودشون رو بهش نزدیک کنن، یعنی ازش باهاش همبستگی کنن، نذارن که این جنبش این خونها روی زمین ریخته بمونه، یعنی این رو تقویتش کنن. چون واقعیت اینه که رژیم نمیتونه با همه جبهه ها بجنگه. این از نظر داخلی، یعنی من احساس میکنم شاید حتی این شعار میتونه وسیع‌تر بشه از اینکه جنبش های دیگه هم باهاش بخوان همراهی بکنن. ولی در خارج از کشور، در خارج از کشور به نظر من این جنبش همدلی داره با خیلی از جنبش های خارج، چون فقط در ایران نیست که این اسلامیست ها الان دارن قدرت میگیرن. اولا خود همین اسلامیست ها در تمام کشورهای دیگه شعبه زدن و سعی میکنن این ایدئولوژی رو پیش ببرن و پایگاه دارن، لابیای خیلی زیادی دارن. جمهوری اسلامی حتی تو خود همین آلمان در احزاب مختلف خود آلمانی سعی کرده آدم بنشونه و این آدم ها در مواقع حساس سعی میکنن لابیگری کنن برای رژیم و سعی میکنن که اون حزب رو احساسشون نسبت به ایران مثبت جهت بدن. و از یکی از چیزهایی که اینا تا حالا سود برده بودن اینه که اینجا خیلی از لابیای اینا سعی میکردن به دولت‌ها و یا گروه‌های اجتماعی بفهمونن که بابا اون مردم فرهنگشون اینه و اونها خودشون اینطوری میخوان، زنها سنتی‌ان، روسری میذارن، چادر میذارن و به این صورته. و از قضا دقیقاً این حرکت زنان آبروی اینها رو در سطح جهانی برد، به خاطر اینکه این نشون داد که آی اینها در کشوری که خودشون مدعیان که سنتشون روسری گذاشتنه و سنتشون حجابه، اینا اصلا پلیس برای حجاب گذاشتن. خب هیچ ملتی برای اجرای سنت خودش پلیس لازم نداره و میلیاردها بودجه براش لازم نیست گذاشته بشه. اینا چیزهایی بود که تو اینجا به ویژه حتی ما این بارها این برخورد رو داشتیم با بعضی از به اصطلاح پلیتیکرای اینجا که میرفتن ایران و خانم ها سعی میکردن با حجاب برن و وقتی ما بهشون اعتراض میکردیم که شما چرا حجاب میذاری، میگفتن این برای احترام به جامعه است که با حجابه و ما بهشون میگفتیم، یعنی حرفای ما شاید مورد قبولشون نبود چون فکر میکردن جامعه چیز دیگه میگه و ما اپوزیسیونیم که اینها رو میگه، ولی الان جامعه خودش اومده اینو گفته و اینم تو سطح جهانی لو رفته، یعنی تو سطح جهانی اینا آبرو باخته شدن. مثلا خود آقای رئیسی که میره توی آمریکا و میگه که زنها اونجا به اختیار، ما اصلا هیچ فشاری برای اونها نیاورده و اینا خودشون روسری رو گذاشتن، بعد خودش با اون خانم خبرنگاری که میره باشون مصاحبه بکنه، کریستینا امانپور، این خودش حاضر نمیشه که با اون، یعنی به یه زن در خارج از ایران اجازه نمیده که بدون روسری اونجا حضور داشته باشه. بعد این آدم مدعی میشه که ما تو ایران ما نخواستیم، اونا خودشون، یعنی ما این اجازه رو دادیم. و یعنی این دوگانگی رفتار خودشون در تمام دنیا روشن شد. خانم امانپور هم بعد اون گفتش که همون صندلی خالی اون یه مصاحبه بود، نشون داد که این آقا چه نظراتی داره و چه چیزی رو به طور واقعی داره تبلیغ میکنه. یعنی واقعیت اینه که این مسئله که رو شده، اولا این مسئله همجهته که با جریانات مسیحیت ارتودکسی که تو کشورهای دیگه سعی میکنن به زنها، چون واقعیت اینه که فشار به زنها فقط از طریق مذهب اسلام نیست، مذاهب دیگه هم یه همچین فشاری رو میارن. منطقه الان اسلامیست ها دولت تشکیل دادن، این فشار خودش رو خیلی بیشتر نشون میده و اونهای دیگه در دولت نیستن بلکه در اون محدوده کوچکی فشار میارن. مثلا الان تو لهستان یا مثلا تو خود آمریکا همین لغو سخت جنین و اجازه سخت جنین خودش پیشرفت خود همین ارتودکس های اون کشوره و این الان یه مبارزه که زنها تو کشورهای دیگه دارن میکنن. مبارزه در مردم در ایران برای حقوق زنان همخوانی داره با مبارزات زنان در کشورهای دیگه و به همین خاطرم به نظر من ما میتونیم پلی باشیم که این مبارزات رو کرده هست. یعنی الان هم میبینیم که خیلی از کشورهای دیگه و خیلی شهرهای سرشناس دقیقا به خاطر این همخوانی و همراه بودن دارن حمایت میکنن از جنبش زنان تو ایران. یکی اینه که ما میتونیم اینها رو هرچه بیشتر پیوند که قدرت این مبارزات بیشتر بشه، یعنی اونها بیشتر فشار به دولت بیارن. و یه چیز دیگه همی که به نظر من ما در هر کشوری که هستیم میتونیم از دولت‌ها، چون دولت‌ها الان دیدن که این رژیم مثل یه دولت فاشیستیه، مثل زمان هیتلر، همونطور که اینا آپارتاید رو دو سطح جهانی بایکوت کردن، خب رژیم اسلامی هم باید بایکوت سیاسی بشه. یعنی این رژیم یه رژیم آپارتاید و خیلی هم کاملا خودش رو نشون داده، قوانینش این رو نشون میده و اثبات هم میشه، اینو میشه دادگاه گذاشت، میشه آورد و تمام قوانین شرعی اینا رو اونجا توضیح داد که این با آپارتاید چه فرقی داره که میتونه یه آپارتاید محکوم باشه ولی این آپارتاید محکوم نباشه. اینه که به نظر من ما میتونیم توی کشورهای خارج از ایران از دولت‌ها بخوایم، از سیاستمدارا بخوایم اولا سفیرای ایران رو به اصطلاح مؤاخذه کنن و یا اخراج کنن از کشوراشون که اینا زیر فشار قرار بگیرن و بعد میتونن بایکوت سیاسی کنن، چون به نظر من بایکوت سیاسی مهمتر از به اصطلاح تحریمای اقتصادی، چون تحریمای اقتصادی رو دور میزنن و میندازن رو دوش مردم، در که بایکوت سیاسی دقیقاً حیثیت خودشونه و اینکه خودشون مورد تایید نیستن. و یکی اینکه مراکزی رو اینا با بودجه دولتی که از ایران دارن الان مراکز اسلامی زیادی رو دارن تغذیه میکنن تو کشورهای دیگه، تو خود همین آلمان اینا مراکز فرهنگی به اسم مراکز فرهنگی ایجاد میکنن و تو اونجا تبلیغات اسلامی خودشونو پیش میبرن، تو اونجا فعالیت‌های تروریستی خودشونو پیش میبرن و به نوعی زیر فشار قرار میدن، همونطور که مثلا به امثال سلمان رشدی میرن حمله میکنن. یعنی اینا تمام افراد، حتی نمایندگان آزادی خواه ملیت های دیگر رو مورد تهدید قرار میده از روی همون مراکزی که خودشون ایجاد کردن و از اون طریق مامورایی که میفرستن و مبادله میکنن. یعنی اینا خب یکی از خواسته های ما میتونه بشه که این مراکز باید بسته بشه، یعنی این رژیم این مراکزی رو که تو کشورهای دیگه داره تو کشور اروپایی اینا باید بسته بشن و این به نظر من این خواستایی که همش عملیه، یعنی اینها خیلی عملی تر از خواستهای دیگره. اینا چیزیه که ما میتونیم انجام بدیم که خارج از ایران به اینها فشار بیاد و اینها بدونن که به این راحتی. شما نگاه کنید توی اون تظاهرات قبلی که برای بنزین و گرانی و اینا بود، اینا 1500 نفر رو ظرف چند روز کشتن، در حالی که الان چون اینا محاکمه حمید نوری توی سوئد به اینا نشون داد که به این راحتی نیست و اینجا مجبور میشن یک زمانی توی دادگاه بین‌المللی پاسخ بدن. اینه که اینا به این راحتی هم نمیتونن دیگه الان بکشن، هرچند جنایتکارن و نمیشه بهشون امیدی بس، ولی دستشون اونقدر باز نیست. ولی به نظر من اینها چیزهایی هستش که اینها رو میتونه این افراد رو، این دولت رو زیر فشار قرار بده و مجبورش کنه که یه مقدار چی میگن از این میزان به اصطلاح فشار خودش کم کنه. هرچند من احساسم اینه با این جوونهایی که این روزها کشته شدن، چون من بعضی از اونها رو که دنبال کردم اینها جوونهای بودن از خانواده های سیاسی که پدر یا مادرشون در زندان بودن، اینا جوونهایی بودن که اینا به نظر من دستچین کردن اینها رو، مثل همون قتلهای زنجیری که پوینده یا مختاری و کسای دیگه ای رو دستچین کردن و با اون گروه های آدم کشی خودشون نابود کردن. به نظر من این جوون ها هم که از تو ساختمون ها عمدن پرت میکنن میکشن، اینا رو انتخاب میکنن. یعنی اینها حتی جوونایی نیستن که اتفاقی توی خیابون گله خورده باشن و این خیلی خطرناکه. یعنی اینا آمار رو میارن پایین ولی دستچین میکنن و از بین میبرن و واقعا یک وضعیت دردناکی برای همه ما هستش. ولی خب همیشه اینطور بوده که آزادی بهای سنگینی داشته متاسفانه.
بله خیلی ازتون ممنونم. در مورد به خصوص سوال آخر که چگونه میشه از این جنبش حمایت کرد، هم در داخل هم در خارج، صحبتهای خیلی زیادی کردید که همه مفید بود. تا اونجایی که من اطلاع دارم انعکاس این جنبش که به رهبری زنان داره پیش میره به حق در افغانستان روی زنان مبارز افغانستان تاثیر مثبتی گذاشته و اونها هم خودشون رو با زنان ایران هم سرنوشت میبینن و هم درد میبینن، چون که به هر حال رژیم اسلامی دیگه ای اونجا داره حکومت میکنه. در ترکیه خیلی ازش استقبال شده، در لبنان خیلی ازش استقبال شده و زنان کرد ترکیه خیلی ازش استقبال کردن. این تاثیر تا به حال این جنبش بوده روی زنان منطقه، البته به تدریج که گسترش پیدا میکنه مسلما زنان بسیاری از کشورهای اسلامی مثل مصر و تونس انتظار میره که از این حرکات تجربه بگیرن و بتونن اونها هم صدای خودشون رو بلند کنن. یکی از مسائل کاملا درستی که شما اشاره میکردید تناقضات این رژیمه. غیر از تناقضات ساختاری که داره که اینا یه رهبر برای خودشون گذاشتن و بعد مجلس خبرگان گذاشتن و بعد یکی دوتا مجلس دیگه مثل مصلحت نظام و بعد اون وقت آخر سر اون نهادهای انتخابی توی گیومه که اسمش مجلس شورای ملیه، که اینا همه خب و بعدم هم نخست وزیر داریم و رئیس جمهور، اینا همه تناقضاتیه که در اینا وجود داره. ولی یکی از اصلی ترین تناقضی که توی ایدئولوژی این رژیمه، بدبینی و کهتر کردن زن نه فقط در حرف بلکه در عمل و در کتابهای دینیشون. شما اشاره کردید که فقط مذهب اسلام نیست، مسیحی ها هم همینطور با زن رفتار نابجا دارن، ولی نمیخوام من وارد آیه های قرآن بشم که چه آیه هایی وجود داره در عدم برابری زن با مرد، اما میتونم از قول خود رهبران این رژیم بگم که یه بار توی یکی از صحبتاشون گفته بودن که اگر اشتباه نکنم خمینی بوده که یا شاید خامنه ای که بله آزادی درسته، برابری درسته، ولی من نمیتونم برابری زن و مرد رو روش سهه بذارم. و این یکی از همون آتش فشانهاییه که همیشه زیر جمهوری اسلامی در حال غلیان بوده و شاید بشه گفت خب الان با این اتفاقاتی که افتاده زنان به حق خودشون رو وارد معرکه کردن و دیگه به هیچ وجه حاضر نیستن عقب بشینن. و همینطوری که شما اشاره کردید، خب این دفعه این جنبش به هر طرفی که بره به هر حال به سود زنان ایران و مردم ایرانه، به خاطر اینکه نسل دیگه ای آنچنان آگاهه که به نظر نمیاد خیلی وقت بگیره ازشون که این رژیم رو سرنگون بکنن. اگر مسائل دیگه در مورد عدم برابری، ظلم و ستمی که چه به لحاظ فرهنگی که فرهنگ تحت تأثیر مذهب اسلام بوده و چه برابری اقتصادی، برابری اجتماعی در مورد زنان دارید، من در خدمتتون هستم تا بتونیم برنامه رو به پایان ببریم.
من فقط اینو اضافه کنم که من البته در مورد مذاهب قصد من مقایسه مذهب بیشتر نبود، البته فقط از این زاویه که پیغمبران اکثرا یعنی همشون مرد بودن و مرد سالاری در همه مذاهب به طور نسبی وجود داره، نه که عیناً هم باشه، ولی واقعیت اینه که تو مذهب اسلام این مسئله فوق‌العاده شدیده، یعنی شدیدتر از بقیه هستش. و یک چیزی که برای من خیلی نکته جالبیه که این به نظر من چیزی که میتونه این رژیم رو بپاشه از درون، دقیقا همین کهتری زن در دیدگاه اینهاست که خود زنهایی رو که دوروبر خود اینها هستن رو هم مجبور به ریزش میکنه و این براشون خطره. این دخترای خودشون نمیتونن به این حرفای پدرهاشون باور داشته باشن و به همین خاطرم من مثلا با تجربه خودم با زنان مسلمانی که از کشورهای دیگه میشناسم اینه که بیشتر زنهای مسلمان، البته خب اعتقادات مذهبی تو، من همیشه این چیز رو احساس رو داشتم که مذهب رو مردها به وجود آوردن ولی زنها از اون بیشتر به اونا بهش باور دارن. متاسفانه من همیشه از این قضیه رنج می‌بردم، ولی به نظر من آگاهی اجتماعی که گسترش پیدا کرد این آگاهی رو به زنها رسوند که دیگه به این بیحقی نتونن باور کنن. یعنی بسیاری از زنها ممکنه به اون مذهب اعتقاد داشته باشن، به با اون رابطه خودشون با خدای خودشون، به هر حال یه جوری تعادل خودشون رو حفظ میکنن باش، ولی به قوانینش نمیتونن باور داشته باشن، به قوانینی که مثلا میگه یه مرد حق داره با 4 تا زن زندگی کنه همزمان ولی یک زن همچین اجازه‌ای رو نداره. چرا؟ یا مثلا فرض کن میتونه این همه صیغه داشته باشه و این، ولی یه مرد حتی میتونه زنش با یک شخص دیگه ارتباط پیدا کرد راحت بکشدش. این حقیه که اینا دادن و طبق اینم این همه قتلهای به اصطلاح ناموسی که الان مطرحه تو ایران تحت همین چیز قوانین شرعیه که اومده. به نظر
نگهداری از فرزند، مال، تقسیم مال،
همه چیز، یعنی توی ارث، تو همه جا زن، حتی شهادت، حتی قضاوت، یعنی اصلا به شعور زن اینا باور ندارن، در حالی که بسیاری از دانشجویان اون کشور و یا درصد بزرگی از متخصصین اون کشور زنن و اینها به این راحتی درست یک همچین بیحقی رو در مورد زنها هم مدعی میشن و هم میخوان که اجرا کنن و این اصلا عملی نیست. یعنی اون جامعه
طبق آماری الان از 3 میلیون دانشجویی که در ایران وجود داره 60%شون زن هستند.
مدت هاست که اینطوری شده و البته و واقعا اینه که این همه زنی که به این آگاهی میرسه رو این آگاهی قابل سرکوب شدن نیست.
دقیقا.
آدم ها رو میتونن بکشن ولی آگاهی که گسترده میشه این قابل سرکوب شدن نیست. این راه خودش رو پیدا میکنه. اولین راهی که این آگاهی هست، اولین چیزی که جلوی این آگاهی قرار میگیره اینه که قوانین شرعی رو بخواد از قانون اساسی ایران برداره. یعنی این چیزیه که زنها این کار رو خواهند کرد. یعنی زنها حتما در قانون اساسی ایران تمام قوانین شرعی رو خط خواهند زد، چون این قوانین حتی زمان شاه هم وجود داشتن، بخشیشون نه همشون، ولی بخشی از اینا حتی اون زمان هم بودن و کسی اینها رو منکر نمیشد. الان دقیقا اگر این جنبش بره جلو که من امیدوارم میره، قوانین شرعی از ایران لغو خواهد شد.
بله، به طور کلی جدایی دین از دولت و
جدایی دین از
همینطور دین از آموزش پرورش هر دو.
واقعیتیه، واقعیتی. یعنی اگر این جنبش بره نه فقط به نفع ماست جلو بره، بلکه به نفع سکولاریسم تو منطقه
به
است،
نفع انسانیت،
به نفع تمام. یعنی و به همین خاطرم هست که نیروهای مترقی چه تو ترکیه چه تو افغانستان، عراق، تمام اون کشورها اینا خیلی تلاش کردن تو منطقه یه هلال شیعه رو ایجاد کنن، ولی این هلال شیعه در هم خواهد ریخت. این هلال شیعه همون اخوان مسلمینی رو که تونستن متحد بشن در همون حد خواهد موند و تمام نیروهای مترقی بر علیه اون خودشون رو سازماندهی خواهند کرد. من واقعا به امید این هستم و امیدوارم که این خونهایی که ریخته میشه، این جوانان با ارزشی که فرزندان ماها هستن و میرن، این خونها رو زمین نمونه و موفق بشه.
رفیق ناهید نصرت، از شما با کمال میل و از صمیم قلب تشکر میکنم برای شرکتتون در این برنامه و برای صحبتهای دلنشینی که با جوانان ایران و با انقلابیون ایران، با کسانی که خیابونها رو فتح کردن، در بین گذاشتید. تا برنامه بعدی، بدرود.
منم خیلی متشکرم از شما که این امکانو به من دادین و امیدوارم که یه روز ما زنها سرنگونی این رژیم رو در داخل خود ایران بتونیم جشن بگیریم.
به امید اون روز.
اتحاد روزهای دریایی میدون جنگه، اثر رنگی هستی، بیا که بدون تو یه خونه لنگه. میدون جنگه، بیا که وقت ساختن تو دل دشمن بدون ترسه. میدون جنگه، دارا و ندار، اثر قوم و تبار، مثل فشنگ قطار. میدون جنگه، تیغه شمشیر عشق، شهامت و زین کن و جنس سفر وفا. فصل اتحاده، مرگ اختلافه، افتخاره، تکه کنم به هموطن بشم تکه گاهش. شروع خروش و طغیان مردمه، چشم ساره، فصل سمزدائی، وسط باز و حزب باده. هر تفکری که داری با هر دین و آیین کنارمون بیست، سالها کنارت ایستادیم. ما نره خشم هزار بی صداییم، شورشی کمریشه انقلابی داریم. عرب و آشوری، ارمنی، ترکمن، مازنی، سیستانی و بلوچ و تالش و تات و آذری، کرد و گیلک، لور، فارسی، قشقایی. ما اتحاد رودهاییم، دریاییم. ورزشکار و هنرمند، دست فروش تا کاسه باز، محصل و معلم، مهندس تا کارگر، میکنیم کرگوش دیکتاتور و با ساز حق. زندگی آزادی، میجنگیم تا پای مرگ. شونه به شونه، پا به پا، دیوار دفاعی، باورم به هم بستگی، مثل ایمان الهی، مثل مسخ دین، مثل مجنون، بی باکس، سینه چاکی، میران، تومه مطیع این بیگانه ها نیست. میدون جنگه، اثر رنگی هستی، بیا که بدون تو یه خونه لنگه. میدون جنگه، بیا که بخت تاختن تو دل دشمن بدون ترسه. میدون جنگه، دارا و ندار، اثر قوم و تبار، مثل فشنگ قطار. میدون جنگه، تیغه شمشیر عشق، شهامت و زین کن و جنس سفر وفا. دستای گره تو دست هم، جهان تو دست ما. دانشجوی قهرمان تا خیابون و رف فارس، ایران و فروختن، رفیق، رف خونت به باد. وقت تصفیه است، میذاریم جلوشون صورت حساب. میدون جنگ، خورشید و گرفتن، خواب خوش به شب نذاریم براشون، نه تلاطمم، موج دارم، پشتبانم به ایرانه، به میلیونه، بده کاریم به این خونه، آزادی رو، آبادی رو، بده کاریم و شادی رو واسه دیکتاتور و شغالاش و حامیاش، بند و گرفتاری رو. میدون جنگ، جان ازم پاپس نکش، با جنم با هم تهش رو میبینیم چون فتح میکنیم. میبینید که جنگی شدیم، چه نسلی تولید کردید که ریز و دروشش هم زدتن بی باکه تشه یه جور آزادی از زندگی سیرابه شکوه ما اتحاد آیندتون سیاهه شبه میشیم تو شب کابوس میشیم براتون در پس این دوزخ فانوس دیدیم در آن سو دار جلو دارم نیست نه سرکوب و نه قانون نره میکشم و میام جنجوی پر هیاهو میدون جنگه اثر رنگی هستی بیا که بدون تو یه خونه لنگه میدون جنگه بیا که وقت تاختم تو دل دشمن بدون ترسه میدون جنگه دارا و ندار از هر قوم و تبار مثل فشنگ قطار میدون جنگه تیغه شمشیر اش شهامت و زین کن و جنس سپر بفا